تحلیل شما در خصوص عملکرد تیم پاراتیراندازیمون در مسابقات پارالمپیک. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای بابا.
سلامت باشین.
درود بر شما، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خداحافظ شما.
ساعت 16 و 2 دقیقه به وقت تهران و 20:32 دقیقه به وقت توکیو ژاپن مراسم اختتامیه 16مین دوره بازی پارالمپیک 2020 داره برگزار میشه در مرکز ورزشگاه المپیک توکیو. در واقع یک چهارراهی رو تعبیه کردن برای اینکه گل مراسم در اونجا برگزار بشه و نورپردازی مناسبی هم صورت گرفته و سایر ورزشکاران کشورها هم در جایگاه مرتبط با وسط زمین ورزشگاه المپیک توکیو مستقر شدن. مراسم در واقع پرچم به نحوی هستش که ورزشکاری که به عنوان پرچمدار تعیین شده میاد و پرچم رو عبور میده تا در یک جایگاه مشخص قرار بگیره که ساره جوانمردی قهرمان خوب ما هم به عنوان پرچمدار این کار رو دقایق پیش انجام داد. خدمتون عرض کنم که کشورهایی هم که حالا به هر دلیل نماینده‌ای ندارن توسط اون افرادی که داوطلبان یا والنتیرهای به اصطلاح مسابقات هستن پرچم‌ها رو هم می‌کنن همچنان میان و جالب اینجاست که یک منطقه‌ای رو هم پیش‌بینی کردن در مرکز چمن ورزشگاه المپیک توکیو که ورزشکاران منتخب کشورهای مختلف که میان و یک یادگاری رو به نوعی در واقع از خودشون به جا می‌گذارن با هدایت والنتیرها یا داوطلبانی که اون‌ها رو راهنمایی می‌کنن به سمت اون بخش و مراسم با شور و هیجان اگرچه اختتامیه هست داره انجام میشه و جالب اینجاست نقش مشوقانی که پیش بینی شدن برای مراسم اختتامیه مثل مراسم افتتاحیه که کاملا مشخص است افراد آموزش دیده که روی پیست تارتان قرار گرفتن و در واقع کشورهایی که و نفراتی که پرچم ها رو هم میکنن رو مشایعت میکنن به مستطیل سبز و مرکز ورزشگاه المپیک توکیو تا به اون سمت برن و همینطور مراسم در واقع رد شدن کشورها و پرچمها رو میتونیم خدمت شما عرض کنیم. البته آقای اندرو پارسونز هم در کنار در واقع امپراتور ژاپن حضور داره در ورزشگاه المپیک توکیو و در واقع این دو فرد هم مشغول تشویق افراد هستند. کشور سوئیس هم در حال عبور هست و فکر کنم کشور سوئد هست که بعد از کشور سوئیس داره پرچمش هم میشه و اینها در واقع بخشی از مراسمی است که به صورت زنده داره همزمان با این برنامه در توکیو ژاپن اتفاق میفته، مراسم اختتامیه بازی‌های پارالمپیک 2020.
با هر دم تویی که میچسبی، تو میکنی خونکم لیموناد زمزم، توی کمپ و تو سفر تویی که میچسبی، واسه همه ببر لیموناد زمزم، زر نهار سر جان تویی که میچسبی، من فقط تو رو میخوام لیموناد زمزم. لیموناد زمزم همیشه میچسبه.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لوریان. لوریان
بستنیه، خواستنیه، باندا واسه هر حالتون، حس حسش میمونه یادتون بستنیه امسال و هر سالتون خوشی میفته دنبالتون پاندا واسه همه سن سالا بگو پرچمش بالا بالا بخون لا 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 لا
پاندا حال خوشتون با ما
فقط یک روز دیگر فرصت دارید تا شمش طلا برنده شوید. شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد یک به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-75116 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
دنبال چی میگردی؟ چرا شب میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و دردسر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است. یه لحظه فکر کنید که یخچال فریزر خونتون عریض‌تر باشه، اونقدری که دستتونو باز بذاره تا هر چیزی که لازمه رو داخلش جا بدید. یه یخچال با عرض 86 سانتی متر چطوره؟ راحت میتونید یه کیک بزرگ یا یه سینی بزرگ غذا یا خیلی چیزای دیگر رو بذارید تو یخچالتون. میدونین دارم از یخچال فریزر عریض و جدید دی پوینت حرف میزنم. با یخچال فریزر باز دستتون بازه.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
یه غذای پر انرژی
باجیک،
دل همه را تو بردی
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باجیک،
غذا میشه چند ستاره
باجیک، سالم و مخفیست غذای دلنگیز.
تأمینو حسینو باجیک ماکارون.
سلام سلام آلیسیا، فقط این روز دیگه مونده تا جایزه یه حیرت آور آلیس. ببینم اعضای خانوادتون شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر و مادر، خواهرها و برادرها، همسرتون، 14 تا کد محصول فرستادن. فقط این روز دیگه مونده تا برنده شدنتون.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، کلوشو بدم، کدومو بدم؟
از ایران تا توکیو به سوی افتخار.
شانزده و ده دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان شنونده ویژه برنامه به سوی افتخار هستید که اختصاص داره به پخش مراسم اختتامیه بازی‌های پارالمپیک 2020 و در این حد فاصلی که تا ساعت 18:30 دقیقه خدمت شما هستیم نگاهی کارشناسی هم به عملکرد رشته‌های مختلف ورزشی حاضرمون در این دور از مسابقات خواهیم داشت. در مورد تیراندازی صحبت کردیم. خدمتتون عرض کنم که مراسم همچنان در حال برگزاری است و کشورها و پرچم‌ها در حالی که در واقع مشوقین در پیست تارتان و در واقع در سمت منتهی به چمن ورزشگاه المپیک توکیو مستقر هستند دارن مشایعت میشن به مرکز زمین ورزشگاه المپیک توکیو. همچنان با شور و نشاط مشوقین در واقع دارن هدایت میکنن پرچم ها و کشورها و نفرات رو به سمت مرکز زمین و البته ورزشکارانی که مستقر شدن در بخش های تعریف شده تا به نوعی اون هیجان روز پایانی بازی‌های پارالمپیک هم حاکم بشه در ورزشگاه المپیک توکیو. در توکیوی ژاپن یک برج معروفی وجود داره به نام برج اسکای تری، به معنای درخت آسمانی، که نماد کشور ژاپن و شهر توکیو هست. و جالب اینجاست که در واقع یک برج نمادینی رو شبیه به برج اسکای تری اصلی درست کردن، در بخشی از چمن ورزشگاه المپیک توکیو قرار دادن، که فعلا این برج به صورت برج خوابیده هست و ورزشکارانی که میان و پرچم رو در دست میگیرن با هدایت مشوقان میان و یک برچسبی رو روی این برج میچسبونن به عنوان یاد بود، که حالا این هم در واقع بخشی از ماجرای مراسم اختتامیه هست که گفتم خدمت دوستان عزیز عرض کنم تا در جریان حال هوای مراسم اختتامیه هم قرار بگیرید. اما میخوام بریم سراغ رشته دو و میدانی، رشته‌ای که بسیار خوب عمل کرد، بسیار با کیفیت بچه‌های ما ظاهر شدن، نتایجی که حاصل شد واقعا خوشحال کننده بود. وقتی می‌بینیم 16 ورزشکار در رشته پارا دو و میدانی حاضر هستند و از این جمع 11 مدال برای ما حاصل میشه، قطعا میتونه بسیار خوشحال کننده باشه. و جایگاهی که کاروان ورزشی کشورمون هم به دست آورد، جایگاه 13ام، بخش اعظمش مرهون مدال‌های خوشرنگی است که در واقع قهرمانان ما در رشته پارا دو و میدانی به دست آوردن. من صحبت کوتاه می‌کنم چرا که در این لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای سید جواد موسوی، کارشناس و مربی شناخته شده دو میدانی کشورمون. جناب موسوی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب موسوی. خب به هر حال روز پایانی هم دیدیم که دو مدال دیگر هم به مجموع مدال‌های کاروان اضافه شد، اون هم از طریق رشته دو و میدانی و البته 5 طلای خوشرنگی که در روزهای قبل به دست اومده بود. تحلیل شما در خصوص عملکرد دو و میدانی در این مسابقات، حالا اگه وقت کنیم من یکی دو تا سوال دیگه هم خدمت شما خواهم داشت. بفرمایید.
عرض بزرگ که در خصوص رشته دو میدانی و پارا دو میدانی که در حال حاضر 5 مدال هم گرفتم و همونجور که فرمودید قسمت اعظم طلاهای این تیم رو بالاخره دو میدانی تشکیل داده.
بله،
همونجور که مستظر هستید این تلاشی که الان شده پشت این قضیه فدراسیون و پارالمپیک و مربیان و سرمربی برنامه ریزی دو ساله‌ای داشتن که این اتفاق الان حاصل شده و با کیفیت بالا این اردوها رو برگزار کردن تا به امروز که رسیدیم به پارالمپیک. و نظر پارالمپیک و فدراسیون هم همونجور که میدونید کیفی‌گرایی بوده توی این موضوع، ولی خب در این خصوص باید یه مقدار بیشتر باز دقت میشد که افراد دیگه‌ای هم میتونستن توی این کاروان باشن که مدال حالا طلا نباشه نقره 100% بوده نقرهشون و برنزشون 100% بوده، ولی با توجه به اینکه بالاخره اینا خواستن طلا باشه اکثر مدال‌ها، یه تعدادی رو نتونستن ببرن یا حذفشون کردن، به این صورت کار انجام شده. من در خدمت هستم.
آیه موسوی، به حال من عرض کردم ما تعداد 11 مدال کسب کردیم، 5 تاش طلا بود و 6 تاش نقره بود در دو و میدانی، اما ما نفرات دیگه هم داشتیم که اونها نتونستن مدال به دست بیارن. و حالا مثلا ما نور محمد آرخی رو داشتیم که پرچمدار کاروانمون هم بود و متاسفانه ناکام بود در این دور از مسابقات. تحلیلتون در مورد افرادی که نتونستن مدال کسب کنن، آیا اونها هم جزء افرادی بودن که خود عزت‌علی روی مدالشون حساب می‌کردید یا نه؟
دقیقاً افرادی که انتخاب شدن و اعزام شدن دقیقاً شانس مدال بودن، یعنی غیر از این هیچ کارشناسی نشده بوده، چون افراد دیگه هم بودن که مثلا در حد خود همینا که الان شرکت کردن میتونستن شرکت کنن، ولی چون اینجا رکوردگیری که انجام شده چند مرحله رکوردگیری انجام شده و اینا اومدن اون رکوردها رو به ثبت رسوندن و بنا به اون همون رکوردها این عزیزان اعزام شدن، ولی خب تو شرایط جوی، شرایط حالا مسابقه و اون پیک بدنی به حجت نتونستن خودشون رو پیدا کنن و نتونستن مدالشون رو کسب کنن اونجا. این اتفاق افتاده.
بله. خب ما نفراتی هم داشتیم که به عنوان نفرات شاخصمون میتونیم در این مسابقات بهشون اشاره کنیم، واقعا درخشش بسیار خوبی داشت. هاشمی متقیان، بانوی ارزشمند دو و میدانی یا پارا دو و میدانی کشورمون، که رقابت ماندگاری هم از خودش به نمایش گذاشت و جز قهرمانای بسیار خوبمون در این مسابقات بود. و در کنار او فکر کنم مهدی اولاد هم راحت بهش اشاره کنیم که در حد پتانسیل و توان عالی عمل کرد، هرچند که میتونست در واقع طلای دوم رو هم بگیره. در مورد این دو عزیز نکته خاصی هست؟
خانم متقیان که واقعا خوب عمل کردش و در رکوردگیری‌هایی هم که داشتش خوب بوده شرایطش، ولی نه به این حد. ببینید واقعا خودشو به شرایط خیلی خوب و به پیک بدنی عالی رسوندش تو مسابقات و انگیزه بالایی هم داشت. ما تو مسابقات تو رکوردگیری کیش ایشون مثلا شرایطش اون موقع مناسب نبودش، ولی خب خودش اونجور که صحبت میکردیم تو اردوهایی که بودن با ایشون من صحبت میکردم میگو من شرایطم به زمانی میرسه که بخواد یه اتفاق خوبی برام پیش بیاد، که دقیقا همین اتفاقه اینجا افتادش. ما از خصوصی
یعنی به اصطلاح روزش بود دیگه، به اصطلاح روزش بود،
یعنی چیزی که صحبت به من کرد، مثلا صحبتی که میکردی میگفت اتفاقی برای من میفته که تو شرایط و زمان خودش هستش و من میخوام که این موضوع تو اون تاریخ به وقوع پیونده. و الان هم ما در خصوص آقای اولاد که میفرمایید، اولاد شرایطش خیلی خوب بودش، حالا میگم اومد طلا رو گرفتش و پرتاب دیسکش هم که اونجا صحبت بوده خودم تماس داشتیم، ما اونم طلا بودش، ولی متاسفانه اون روز حالا بارندگی هم بودش، بالاخره شرایط بودش که نتونستن این کار انجام بدن و عمل کردشون نسبت به کاری که انجام دادن خوب بوده، خدا رو شکر خوب بوده، راضی کننده بوده.
خب آقای موسوی بزرگ، ما طبق اون لیستی که پیش بینی های به اصطلاح کمیته ملی پارالمپیک قبل از آغاز رقابت ها بود و حالا اون اعزام کیفی که حالا مورد نقد بعضی ها هم هست و حالا بعضی هم تاییدش میکنن، قرار بود ما در رشته دو و میدانی کلن دو طلا، دو نقره و چهار برنز کسب کنیم و بسیار فراتر در واقع عمل کردیم، یعنی فقط دوستان ما 8 مدال رو پیش بینی کرده بودن که در واقع فقط دو تا مدالش میتونست طلا باشه، اما عملا شد 5 طلا و 6 نقره. ارزیابیتون از این که اینقدر فراتر از پیشبینی عمل شده چی هستش؟
ببینید میخوام اینو بگم خدمتتون که
یعنی فقط به همون روز مسابقه همه آماده بودن دیگه، یعنی
با ببینید من همین میخوام بگم خدمتتون که ببینید دو میدانی رشته یه که شما مشخص رو رکوردت مشخص هستش،
بله
شما
بله.
کافیه به اون پیک بدنیت برسید،
درسته،
کافیه به اون روزت، حالا به اون پیک بدنیت. ما بچه‌هامون فوق العاده آماده بودن، فوق العاده شرایط روحی روانیشون همه جوره آماده بودن و این اتفاق افتاده. و این هم که شما میفرمایید در خصوص کیفی گرایی بوده و اون گمانه‌زنی بوده که ما این تعداد مدال داریم میگیریم، این چیزی بوده که برآوردی بوده، برآورد اولیه بوده که گفتن آقا ما در نهایت بتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی من میگم با توجه به اردوهایی که داشتیم، ما اردوهای 25 روزه داشتیم، اردوهایی بوده که مثلا در طول یک ماه 5 روز ورزشکار مرخصی داشته، 25 روز تو اردو بوده، مربیان زحمت کشیدن و این شرایط خوب بوده. و اینا این صحبتی هم که اون روز شدش که برگشتن گفتن آقا ما دو طلا میگیریم و 8 نقره داریم میگیریم، میگم با توجه به اردوهایی که داشتیم مطمئنن بهتر از این بود، چون با ورزشکارا هم صحبت میکردیم اصلا نظرشون رو طلا، یعنی اون نقره ای هم که روش نقره حساب کرده بودن میگفتن مثلا من اونجا 100% طلا رو میگیرم، شرایطم خیلی عالیه، پیک بدنیم خیلی خوب هستش.
بله.
با توجه به این موضوع اینا تونستن این اتفاق رو رقم بزنن و خوشبختانه این مدال رو کسب
کردن. پس از نظر شما این نتیجه‌ای که کسب شده قابل انتظار بوده، یعنی اینو میخواید بفهمید؟
100% همینجوری بوده.
اتفاق خاصی در مسابقه پارا دو و میدانی افتاد که نظر شما رو به صورت کل دارم عرض میکنم و فقط بله. مد نظرم ورزشکاران کشورمون نیست، که از این منظر در واقع در ذهن شما مونده که حالا برای سالهای آینده اتفاقات بهتری بعد در پارا دو و میدانی دنیا بیفته، آیا چیزی نظر شما رو جلب کرد؟
ببینید ما الان اتفاق خیلی خوبی که برامون افتاد آقای سعید افروز بودش، ایشون اومدن رکورد خیلی خوبی زدن، اولین پارالمپیکشون بودش، ایشون یه مسابقه کلا یه مسابقات برونمرزی داشته، اونم تورنمنت بوده که قبل از عید مسابقه اعزام شدن، مثلا ایشون اومدن مثلا کاری کردن که در واقع نشون دادن که این که به فرض مثال ورزشکار باید مثلا 5 تا مسابقه بره تا ششمی خوب باشه،
بله.
در واقع تمام این معادلات رو به هم زدش اینجوری. و اینو میخوام بگم که اگر ما بتونیم سرمایه گذاری کنیم، ما این که ببین بچه ها الان دارن میان این هفته، میان هفته بعد استراحت میخوام بکنن،
بله.
یا یک ما میخوان استراحت بکنن، رها نباید بشن، نه این بچه‌های دیگه هم ما داریم که الان در سطح ملی دارن کار میکنن.
بله بله. ضمن اینکه ما بازیای پاراسیایی هم پیش رو داریم که یک سال دیگه است، زمان بله. خیلی زود میگذره و اگه اونجا میخوایم این افتخارات رو به نوعی تکرار کنیم، به قول شما باید سریع باید وارد عمل شد و اردوها رو پیش بینی کرد و کار رو آغاز کرد.
من الان به عنوان مربی که الان هستم اینجا دارم الان کار میکنم با بچه هایی که دارم اینجا کار میکنم، از سال 99 برنامه ریزی کردم برای پاراسیایی.
درسته.
در واقع ما از سال 99 دو گروه اینجا گذاشتیم، گروه جوانانمون که برای آسیایی بحرین هستش که 8 نفر انتخاب شدن.
بله.
اردوشون یک هفته پیش بوده که همه زیر نظر خود من هستن و الان 5 نفرم از بزرگسالان هستن که ما داریم تمریناتمون رو ادامه میدیم که برای سال آینده، یعنی این نیستش که بگیم آقا حالا وقت زیاد داریم. الان هم ما برای المپیک بعد وقتی نداریم، درسته 4 سال هستش ولی وقتی
دیگه 3 سال دیگه آقای موسوی، الان المپیک بعدی که پاریس 3 ساله.
بله 3 ساله. خب ما این 3 سال در واقع وقت زیادی نداریم.
درسته.
ما الان اگر برنامه‌ریزی نداشته باشیم، همون جور که زحمت کشیدن برنامه کیفیت‌گرایی رو داشتن و ادامه دار باید باشه، این نباشه که ورزشکار رها بشه یا مربی رها بشه، چون واقعا سرمایه های ما همین ورزشکاران هستن. با توجه به وزیر جدید هم که دو میدانی هست، خوشبختانه رشتش دو میدانی بوده و باز بهتر از اون رئیس فدراسیون خود ما آقای اسدریان، ایشون هم دو میدانی کار بوده.
بله درسته.
موضوع رو قشنگ درک میکنن و میدونن و صحبت و جلساتی که بوده ما پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا این بچه‌ها باید اومدن بلافاصله کارشون شروع کنن، اینجوری نمیشه رها بشن و بعد باز دارن تا یه برهه‌ای که لازم باشه باز به اردوها دعوت بشن.
بسیاری. آقای موسوی فر یه سوالی هم خیلی کوتاه اگر جواب بدی. البته خب شرایط جوی چند روز آخر توکیو ژاپن برای همه بود، اما من میخوام ببینم که تو عملکرد بچه‌مون تو دو روز گذشته اثر منفی گذاشت، یعنی که نه در واقع این دو عزیزی که ببیشه در روز پایینی نقره گرفتن دیگه قطعا نقره میگرفتن تحت هر شرایطی.
نقره ای بودن. بله نقره ای بودن، ولی خب چیزی که هست بی تاثیر نیست. به هر حال شما هم منزل که در بیرون وقتی بارندگی باشه نداشته باشی، با یه شرایط بدتری به جایی که میخوای برسی میره.
دقیقاً همینطور هست. خیلی ممنون، متشکرم آقای سید جواد موسوی، کارشناس پاره دو و مدلی که شما روز موفقیت
دارید. تشکر بکنم هم از شما که پوشش خبری تلویزیونی مدت دادید و همینطور پارالمپیک ایران و فدراسیون جام آزمون ملی و هیئت‌های ورزشی و مربیان که واقعا زحمت کشیدن و خانواده‌های ورزشکاران. من در خدمتتون هستم، موفق باشید.
خیلی ممنون آقای موسوی، خدا نگهدارش.
خواهش می‌کنم، قربان شما.
وقت بخیر دوستان عزیز، سروران ارجمند. 16:24 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و به سوی افتخار و کمال افتخار تقدیم حضورتون میکنیم برنامه‌ای که ویژه برنامه است و اختصاص داره به پخش مراسم اختتامیه 16مین دوره بازی‌های پارالمپیک. همچنان مراسم داره برگزار میشه، حتی نماینده ژاپن هم اومد و اون یادگاری رو هم دریافت کرد توسط مشوقین و چسبوند رو اون برجی که عرض کردم، برجی که نماد در واقع کشور ژاپن و پایتخت کشور ژاپن یعنی اسکای تری است. در مرکز ورزشگاه المپیک توکیو هم مراسم دیگه داره برگزار میشه. شمشیرهای براق برقی در دست افرادی بود که لحظاتی قبل شرایط جالبی رو در مرکز زمین المپیک توکیو ایجاد کرده بود و حرکت هایی که بیشتر نوجوانان ژاپنی حاضر و مستقر در مرکز زمین المپیک توکیو دارن انجام میدن. اما برم سراغ دیگر دوست و همکار بسیار ارجمندم، مستقر در محل برگزاری رقابت هایی که به پایان رسیده و انشالله به زودی شاهد حضورشون در کشورمون خواهیم بود، حمید خواجه خباز عزیز. درود بر تو، شبت در توکیو بخیر.
عرض ادب و احترام، سلام و درود بر شما. 20:55 دقیقه به وقت توکیو در خدمت شما هستم و شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش. اگر اشتباه نکنم فرمودید 16:24 دقیقه. درسته؟
بله 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 بله.
حالا دیگه بعد 25 شده باشه.
بله دیگه شد. گرفتی ما رو همین جا نه؟
جا؟
میگم گرفتی ما رو.
اختیار داری قربان، خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که فدای شما، امیدوارم که یک روز خوب و یک عصر قشنگ رو در این شهریور زیبا پشت سر گذاشته باشید. من باید خدمتتون عرض بکنم که یه خوشبختی قشنگی داشتم. این خوشبختی قشنگ این بود که امسال تونستم با تیم پارالمپیک کاروان سردار دلها بیام به توکیو و عرض کنم خدمت شما که در خدمت ورزشکاران پارالمپیکی باشم و بتونم عرض کنم خدمتتون یه تجربه قشنگی رو به دست بیارم.
و همینجا ما عذرخواهی میکنم، یه توضیح خدمت شنوندگان من عرض کنم که مراسم آتش‌بازی هم داره برگزار میشه در ورزشگاه المپیک توکیو و در واقع الانم در واقع مرکز زمین المپیک توکیو هم خاموش شد، یک فضای تاریکی رو الان ایجاد کردن و در درست مستطیل سبز ورزشگاه المپیک توکیو یک شهر نمادین رو که حالا نمادی از شهر توکیو هست رو به نمایش گذاشتن که اون برج اسکایتری هم که روش نمادهایی رو به صورت یادبود ورزشکاران چسبوندن هم در مرکز مستطیل سبز قرار گرفت و پرچم ژاپن و پرچم پارالمپیک در کنار هم به اهتزاز در اومده در ورزشگاه المپیک توکیو. میفرمودید، ببخشید.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما که چیزی که برای من اتفاق افتاد، چیزی که برای من جالب بود، عرض کنم عضویت در کاروانی بود که تونست یکی از در واقع پر افتخارترین کاروان‌های کشورمون باشه. ما به جایگاهمون اگر نگاه بکنیم نسبت به دور قبل دو پله ارتقای مقام داشتیم. به تعداد مدال هامون اگر نگاه بکنیم، خب آنچه که وعده کرده بودیم، آنچه که پیش بینی کرده بودیم محقق شد و این خیلی خوب بود. این یک نکته. نکته دیگه این که ما در کاروان عضویت داشتیم، این کاروان نامی عزیز خودش داشت.
بله بله.
نامی جهانی و نامی شناخته شده و حاوی غرور ملی ما ایرانیان.
بله.
ما با خیلی از خبرنگارا وقتی صحبت میکردیم براشون جالب بود که یعنی چی؟ چرا شما هر دفعه که میان یه اسمی دارید، یه در واقع نگاه خاصی دارید؟ براشون جالب بود و عجیب بود وقتی که صحبت میکردیم باهاشون و مثلا گفتیم در انگلستان ما وقتی که در لندن شرکت کردیم نام رئیس علی دلواری رو در کاروان خودمون گذاشتیم و این نشان دهنده عشق ما به وطن ماست. کسانی که سربازان وطن ما هستند، کسانی که برای این وطن عشق و جان و وجودشون رو هزینه میکنن، خیلی برشون جالب بود و معنا پیدا میکرد. عشقهای بچه های ما، ورزشکاران ما وقتی که مثلا مغلوب می شدن و براشون جالب بود که چقدر این بچه ها با تعصبن، چقدر نسبت به کشورشون عرق دارن، چقدر با حضور در این مسابقات رنگ و جلای دیگری در واقع در وجود این آدم ها جاری میشه.
بله.
و عرض کنم خدمتون که قشنگی های این ماجرا دقیقا در همین نکته نهفته بود. و اینجا یه چیز دیگه هم برای من خیلی جالب.
بله.
شما خودت های نوروزی اومدی مسابقات متعدد رفتی، معمولا ما میگیم داوطلب. میدونی که اینجا در مسابقات ورزشی به جای واژه داوطلب میگن ولنتیر.
بله.
درسته؟
بله بله درسته. بله.
یه نکته ای رو من مطرح کردم و صحبت کردم در خصوصش، اون هم این بود که خیلی وقتا تو خیلی از مسابقات رده سنی بین 16 تا 26 سال هست کسانی که میان داوطلب میشن برای حضور در این مسابقات. میدونید که وضعیت کرونایی ژاپن چندان جالب نبود و من آمار روز به روز کرونای ژاپن رو در حقیقت رصد میکردم و خیلی وقتا تو برنامه هایی که داشتیم وقتی لازم میشد توضیح میدادیم که امروز مثلا این تعداد در ژاپن مبتلا شدن، این تعداد بستری شدن، یا اینکه نسبت به هفته گذشته در چنین روزی چه وضعیتی داشتن.
بله.
طبیعیه. ما شنیدیم ژاپنی‌ها خیلی محتاطن، به عبارتی ببخشید خیلی جان